سلسله درس های دین فطری درس 23 توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما درس 23 حالا بعد از اینکه این دورنمایی که از تکامل انسان عرض کردیم، از آغاز آفرینش بحث گفتیم تا پایان دوره رجعت، در واقع کاملا افق روشنه که آغاز آفرینش از کجا بود، چی شد و بعد پایان زندگی انسان بر روی زمین به کجا ختم میشه. اما عرضم موضوعتون که یه نکته اینجا مونده که ما حالا این بحث رو دیدیم، میخوایم حرکت بکنیم، انگیزه برای اون ایجاد شده برای حرکت، چه کار بکنیم؟ مسیر رو هم بله به صورت کلی متوجه شدیم. عرض کردیم که حالا ما برای حرکت به سوی خدا باید از مسیر یکی از صفات خدا حرکت بکنیم، در مسیر صفات خدا قرار بگیریم. اما خب این بحث به صورت کلی کافی نیست. اصل ماجرا تازه از اینجا شروع میشه. اینا در واقع بحث‌های نظری بود. بحث‌های عملیاتی که چگونه حرکت بکنیم، چگونه با موانع مبارزه بکنیم، که اون قسمت آخر بحث محور هفتم چگونگی مبارزه با موانع، اینا رو هنوز عرض نکردیم. که این چگونگی مبارزه با موانع اینجا شروع میشه. حالا پیش نیازهای حرکت به سوی بی‌نهایت چیه تا گام‌های عملیاتی بگیم و بعد در گام‌های عملیاتی چگونگی مبارزه با موانع رو هم عرض خواهیم کرد. و اتفاقا میتونیم بگیم که اصلا خود همین بیان پیش نیازهای حرکت در واقع چگونگی مبارزه با موانع. حالا موانع که میگیم هم نفس و هم شیطان و هم طاغوت‌ها، ما الان باید چه کار کنیم؟ الان که در عصر غیبتیم، الان که هم طاغوت ها هست، هم شیاطین هست، هم نفس هست، ما چه کار کنیم که بتونیم در این مسیر درست حرکت بکنیم؟ خب ببینید، ما عرض کردیم قبلا که خدا چرا ما را آفرید؟ آفرید تا هرچه داره به ما بده، تا ما رو مثل خودش کنه، تا ما رو به بی‌نهایت برسونه. و عرض کردیم راه رسیدنش چیه؟ اتصاف به صفات خدا. خب ما باید مثل خود خدا بشیم، در راستگویی، در امانت، در عدالت، در انصاف، در بخشش، در همه صفات حضرت هم. اما چگونه باید در این مسیر حرکت بکنیم؟ یه مقدمات و شرایطی میخواد که حالا عرض خواهیم کرد، یه گام های عملیاتی. اینها رو تو این چند دقیقه بتونم فقط رؤوسش و تیترش رو خدمتون عرض بکنم. در واقع بحثای عملیاتی از اینجا به بعد شروع میشه. خب اما مقدمات و شرایط حرکت چیه؟ دو تا بحث اینجا داره. یکیش رفع موانع روانیه، یکی ایجاد انگیزه و تصمیم جدی برای حرکت. ببینید، انسان هر حرکتی رو که میخواد بکنه باید در مرحله اول موانع روانی اون مسئله رو در ذهن خودش از بین ببره. اصلا رفع موانع از نظر منطقی مقدمه بر ایجاد عامله. همیشه اینطوریه. اگر انسان موانع رو رفع نکنه، اون وقت انگیزه و شوق و تصمیم برای حرکت ایجاد نمیشه. خب لذا ما در این بحث مقدمات و شرایط اول می‌پردازیم به این بحث که چطور موانع روانی رو برای حرکت رفع بکنیم، بعد چطور ایجاد انگیزه و زمینه برای تصمیم جدی برای حرکت در خودمون تولید بکنیم، بعد وقتی تصمیم گرفتیم انگیزمون کامل شد، گام‌های عملیاتی برای حرکت رو چگونه برداریم. اما رفع موانع، ببینید، اینا رو که عرض می‌کنم در واقع ناظر به آن چیزی است که در کف جامعه داره اتفاق میفته، برای مخصوصا جوانها. حالا ما به صورت کلی بله این بحث رو گفتیم، مبانی نظری رو گفتیم، اما حالا اخلاق عملی و چگونگی حرکت، این خودش خیلی مهمه. ببینید، موانع روانی حرکت در مسیر صفات خدا چند تا چیزی که اینا رو شما هم شنیدید، زیاد هم میشنوید از جوانها. خب که این موانع تا وقتی تو ذهن کسی هست نمیذاره انسان حرکت بکنه. اولین مانع اینه که ما هرگز به بی‌نهایت نمیرسیم. ناامیدی، که واقعا خدا هم نسبت به ناامیدی خیلی حساسه. بله، می‌فهمد که از رحمت خدا ناامید نمیشه مگر کافر، یعنی اگر کسی از رحمت خدا ناامید بود یعنی کافره، یعنی ایمان با ناامیدی نمیسازه. خب این ناامیدی شکلهای مختلف در بین مخصوصا جوانها رواج پیدا کرد که اصلا ما نمیرسیم، ما مگه میتونیم مثل ائمه باشیم؟ مگه ما میتونیم مثل انبیا باشیم؟ ما هرگز نمیرسیم. خود این ناامیدی رو هم ببینید، حالا خود شیطان و اولیاء شیطان ایجاد میکنن دیگه. حالا خود طاغوت ها یکی از کارهایی که میکنن برای اینکه جامعه رو دوچار انحراف بکنن اصلا همینه که اول اون راه رو بسته نشون بدن. اصلا مگه میشه؟ مگه همچین چیزی امکان داره؟ اصلا ما به بی‌نهایت برسیم؟ ازا بعید میشمارند و این باعث شده که یه دم فکر کنن یه مخصوصا جوانه که اصلا امکانش نیست. حالا دومین مانع روانی اینه که راه رسیدن به صفات خدا و خدایی شدن سخته. خب حالا گیرم هم که شما اثبات کردی که میشود به بی‌نهایت برسیم، ولی خیلی سخته. ما چقدر باید، ما همه باید آیت الله بهجت بشیم تا برسیم. ما باید مثلا مجتهد باشیم، ما مرجع بشیم، ما نمیدونم مثل شهدا باشیم، مثل ائمه باشیم. این خیلی سخته، ولی گناه و حرکت به سوی جهنم خیلی آسانه، که این ناشی از راحت طلبی ها. حالا ناامیدی از یک سو، راحت طلبی هم سوی دیگه. برای اینکه نمیخوان یه ذره تو این مسیر سختی بکشن، راه رسیدن رو سخت میبینن ولی مسیر سقوط رو آسان میبینن. میگن خب چون این آسان تره، ما از این مسیر خود به خود داریم میریم دیگه، اینجا سراشیبیه اونجا سربالاییه و این قطعا آسان تره. ببینید این موانع وجود داره و در وجود خود ما هم وقتی نگاه میکنیم ببینیم هست ها. خیلی وقت انسان خودش هم متوجه نیست، اما در اون اعماق قلبش این موانع میبینیم که وجود داره. خب مانع بعدی اینی که حالا گیرم هم که بله ما به بی‌نهایت برسیم، راه را هم ممکنه حالا شما آسان جلوه بدی برای رسیدن به بی‌نهایت، خیلی خوب، اما ما امکانات و وسایل نداریم. ما اصلا پدر مادر خوب نداشتیم، نداریم، محیط خوب نداریم، اقتصاد خوب نداریم، کشور خوب نداریم و و و و اینم اسمش هست ناشکری. این سه تا مانع بزرگ، ناامیدی، راحت طلبی و ناشکری، ببینید همه الان می‌بینیم متأسفانه در بین اکثر جوان ها وجود داره. دقت کردید؟ توجه به امکانات حرکتی که یا وسائلی که برای حرکت دارن ندارن. حالا عرض می‌کنیم که درمان چی؟ یکی دیگه هم که زمینه اینها میشه و همه اینها رو به صورت خطرناک تبدیل به یه مانع روانی بزرگ می‌کنه اینه که کیفیت حرکت رو هم میگن نمی‌دونیم، یا ما میدونیم که اونا نمیدونن، این میشه جهل. بله، پس این چهار تا مانع بسیار بزرگ در سر راه رشد همه انسان ها هست: ناامیدی، راحت طلبی، ناشکری و جهل و ندانستن کیفیت حرکت. خب چه کار باید بکنیم؟ ما باید به عنوان یک کسی که حالا باید کمک بکنه به مردم برای حرکت به سوی خدا، باید این کارا رو بکنیم. این موانع روانی رو باید ما برداریم. خب چطور باید برداریم؟ اولا این ناامیدی رو درمانش بکنیم، یکی یکی ببینیم چاره اینها چیه. اولا وقتی میگن ما نمیرسیم یا ناامیدن نسبت به اینکه به جایی برسن، این گونه درمانش کنیم. ما ایجاد امید کنیم با توجه به رحمت بی نهایت الهی. رحمت بی نهایت الهی رو وقتی درست بیان بکنیم، که اینجا نقطه شروعش باید از همون بحث هدف از خلقت باشه، این که خدا میخواد به ما چی بده، فلسفه خلقتمون چیه، برای چی ما رو آفریده، این که قرار ما به بی نهایت برسیم و میخواد هرچی داره به ما بده، این خودش ایجاد امید میکنه. ایجاد امید با توجه به رحمت الهی. بعضی هم میگن آقا ما که نمیشه همش امید ایجاد بکنیم، باید حتما در کنارش خوف هم ایجاد بکنیم. ببینید بله، ما هم نمیگیم همش امید، خوف و رجا تو امان، ولی اول باید امید باشه. تا امید ایجاد نکنیم خوف معنا نمیده. اگه همش از اول شروع کنیم بیایم بترسونیم، این فرار میکنه. بسیاری از ناامیدی ها، من میخوام این نکات کاربردی رو عرض بکنم ها، بسیاری از ناامیدی ها که الان در بین جوان ها پدید اومده به خاطر بیان های غلطی است که ممکنه بعضی از منبری ها، خطبا یا بعضی ها که ادعا کردن ما دین رو میخوان بگیم یا از جانب خدا اومدن سخن گفتن، اینا به وجود آوردن. تا مثلا یا پدر مادر وجوده، تا بچه گناهی کرده فوری میشن خدا تو رو میبره تو جهنم، یه قولی از خدا درست کردن، یه چهره یه خشنی از خدا و دین نشون دادند که دیگه اینا یا ناامیدن یا رغبت به دین ندارن، به خاطر اینکه چهره رحمت الهی رو کسی بهشون نشون نداده. بله، لذا وظیفه اصلی ما اینه که ما اولا این کارو بکنیم، ایجاد امید بکنیم با توجه به رحمت بی‌نهایت الهی، مردم رو با خدا آشنا که بکنیم هیچ، بلکه امید بین در واقع عاشق بکنیم، صرف آشنایی، صرف شناساندن نباشه. اینو در ابتدای بحثم عرض کردم، خداشناسی کافی نیست، خدا خواهی باید ایجاد بکنیم. ما مشکل بزرگ مباحث حوزوی ما تو بحث اعتقادات اینه، اگر درست باشه روال منطقیش که اونم ایراد گرفتون از این خیلی از اشتباهات داره، این که نهایتاً منجر به خداشناسی میشه نه منجر به خدا خواهی. ما باید به گونه‌ای طرح مسئله بکنیم و خدا رو به گونه‌ای بشناسانیم منجر به خدا خواهی شود. این خدا خواهیه وقتی ایجاد میشه که اون رحمت بی نهایت الهی رو نشون بدیم. از اون طرف هم نباید هر واقع بیم فقط بگیم بله خدا انقدر مهربانه که ما رو میبخشه و هیچ کاری با اون نداره، جهنمی وجود نداره. مثل این کار غلطی که بعضی میکنن که اصلا میگه آقا اصلا خدا کی گفته ما رو میبره جهنم، اینم غلطه. بله، توجه به رحمت بی نهایت الهی که اون جهنم بردنم با اون توضیحی که دادیم، اونم برای اینه که ما رو برسونه به بی‌نهایت، اون برای که لباس کثیف اون رو در آره تمیز بکنه، ما رو آراسته بکنه، اونم درمانه. در واقع اون جلوه رحمت حضرت حق را حتی اگر میخوایم عذاب الهی رو هم بیان بکنیم، نیم از اول بگیم آقا خدا تا این کار کردی میبرد جهنم، دیگه تو جهنمی شد، بدبخت شدی، مخلط شدی. نمیگم عذاب رو بیان نکن، اتفاقا حتی ما میتونیم رحمت بی نهایت الهی رو در قالب توضیح جهنم بیان بکنیم، جهنم رو به گونه ای توضیح بدیم همون شکلی که عرض کردیم حضرتون، که باز در واقع تهش برسه به رحمت الهی، جهنم رو مظهر لطف الهی به انسان معرفی بکنیم که واقعا هم همینطوره. اگر این کار کردیم این مانع روانی از بین خواهد رفت. حالا من چون فقط تیترش اینجا میگم، خیلی ما کارهای دیگری که اصلا روانشناسی هم امروز روانشناسا تایید میکنن، اصلا چیزی که ائمه به ما گفتن، مثلا روانشناسا تازه رسیدن بهش، اینا مباحثی است که باید بگم. من تیترش رو فقط میگم، حالا خیلی خب دیگه توضیح نمیدم. دومین مانع چی بود؟ این بود که گفتم راحت طلبی، فکر میکنن میگن آقا راه گناه بازتره، راه رسیدن به خدا سخته، خب ولی گناه آسان‌تره. اینو چطور ما حلش بکنیم؟ درمان این قصه اینه که آقا ببینید، اولا یه توضیح مختصر میخواد. مسیر تکامل و خدایی شدن آسان‌تره، این توجه باید ایجاد بکنیم، چون که خدایی شدن همسو با نیروهای فطری انسانه. من میگم این توضیح توضیح میدم، میگم ببینید تو که میگی مثلا امروز انجام رضا سخت‌تره، امروز رو نبین، برو در کودکی. در کودکی انجام رذائل سخت‌تر بود، مثلا راستگویی، دروغگویی. در کودکی اولین دروغی که می‌خواستی بگی سخت بود یا آسان؟ بلااصطلاح همه میگن سخت بود، اما آسان‌گویی جزء ذات انسان، فطرت بچه فطرتاً راست میگه، اما دروغ رو به سختی آموزش باید بهش بدن. خودش هم اگه بخواد دروغ بگه باید به سختی اول دروغ بگه. هیچ انسانی به هیچ کودکی به راحتی دروغ نمیگه از اول. ببینید سخت بودن رذائل رو باید نشونش میده که سخت بوده، منتها ما چون توجه نکردیم یا در اثر محیط یا آموزش‌های غلط کم کم این سختی رو تحمل کردیم، بعد عادت کردیم، بعد لذت ازش بردیم، حالا برامون شده عادت. باید برگردیم و میشود برگشت به گونه حرکت کنیم که باز برسیم به جایی که روگویی برامون سخت باشه. این راه داره، چیکار کنیم که گناهانی که الان برامون آسان شده سخت جلوه کنه؟ خب این راه داره ها. ببینید فضائل چون مطابق با فطرت آسانه، گناه چون مخالف فطرت سخته. و علت این که الان ما گناه را آسان می‌کنیم چون ما از رو ریل فطرت، مثل یک لوکوموتیوی که از رو ریل فطرت، از رو ریل اومده رو رمل، لوکوموتیوی که رو رمل قرار گرفته حرکتش سخته ولی فرو رفتنش آسانه. چگونه میشود که ما دوباره بر روی ریل فطرت قرار بگیریم تا حرکتمون آسان بشه؟ چی کار بکنیم؟ اینا راه داره، اینا راه داره. من فقط اشاره میکنم همین مقدار. خب به هر حال بله، حالا در روایت داریم حضرت امیرم میفهمند دخول الجنت رخیص، دخول النار غال. جنس گناه بگونه است، جنس جهنم هم بگونه است که سخته. دخول الجنت رخیص، بله دخول الجنت رخیص یعنی چی؟ یعنی ارزانه. انسان بخواد بهشت بره با یک بهای کمی میتونه بهشت بره، ولی برای جهنمی شدن باید انسان بهای سختی پرداخت بکنه. بهای سخت چیه؟ اینه که انسان خارو فطرتش بذاره. و باید ما، حالا من اینجا نمیرسم بگم ولی توجهتون باشه که چه کار کنیم که دوباره کسی که از روی ریل فطرت افتاده رو رمل چطور برگرده به فطرت. این راه داره. تا اون موقع وقتی رو ریل فطرت رفت، وقت دوباره احساس آسانی میکنه، وقت میفهمه که راستگویی و کارنیک چقدر آسون و لذت بخشه و گناه چقدر سخته. دقت کنید اینا مطالبی است که باید حتما بهش پرداخته بشه. من خاطر زیاد وقت دارم سریع ازش رد میشم. خب اما سومین چیزی که باز سومین مانع ناشکری بود که اینه که میگه آقا ما امکانات و وسایل برای حرکت نداریم. بله شما طلبه ای، اون آقا پدرش خوب بوده، مادرش خوب بوده، اون محیطش خوب بوده، اون دانشگاه، اون پولدار بوده، رفته مدرسه دانشگاه حوزه فلان، ما نداریم، ما نتونستیم، ما تو این در واقع ایگوله ها بودیم، تو این مثلا کشورها یا تو این شهرهایی بودیم که هیچ امکاناتی برای ما وجود نداشت. به اینا چی بگیم؟ خب ببینید اینجا باید درمانش چیه، چگونه باشه؟ توجه به امکانات حرکت. این امکانات حرکت چیه؟ همش مادی نیست. اولین امکانی که خدا برای همه انسان ها گذاشته عوامل ماورایی است که حرکت رو برای ما آسان کنن و ما باید از اونا استفاده کنیم برای اینکه حرکتمون آسان بشه. این عوامل ماورایی چیه؟ ملائکه و نیروهای ملکوتی. المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. نیروهای ملکوتی و ملائکه که انرژی مثبت، شوق حرکت در ما ایجاد میکنن. ما عرض کردیم قبلا که اصلا ملائکه وقتی مأمور به سجده شدن، سجده یعنی چی؟ یعنی کمر به خدمت اهل فضائل بستن و تا قیامت هم باید این کارو بکنن. یعنی تکاملشون اینه و خدمتشون به انسان، عرض کردیم مدیریت نیروهای ملکوتی به سوی انسان تا در انسان شوق حرکت ایجاد بکنن و خدمات فراوان دیگری که حالا مثل دعا و استغفار و محافظت و چیزهای دیگه. توجه به وجود ملائکه یک امکانیست که برای همه هست. کسی نمیتونه بگه ما مثلا پول نداشتیم یا در شهرهایی بودیم، در کشورهای بودیم که اینا مثلا از نظر مادی و امکاناتی که شما دارید ما نداشتیم. خب این اولین امکانیه که حالا اینو من خدمت شما عرض میکنم. عزیزان توجه کنید که اینا در روایات زیاده ها، قدیمی ها از اینا خیلی استفاده میکردن. در روایت داریم که یه کاری کنید که خونتون محبت ملائکه بشه. اگر ملائکه در زندگی شما بیان، ببینید اون شوق و حرکت ایجاد میشه. خب حرکت نیاز به اشتیاق داره دیگه. این اشتیاق رو کی باید ایجاد کنه؟ ملائکه سهم به سزایی دارن که اشتیاق رو ایجاد بکنن. این اشتیاق خیلی مهمه توی حرکت انسان به سوی خدا. خب یه عواملی باعث نزول ملائکه میشود. اینا رو باید انسان رعایت بکنه. در روایت داریم پاکی و نظافت، آراستگی، با وضو بودن، اینا ملائکه رو نازل میکنه در زندگی. ملاعبه و شوخی و همدلی با همسر، یا در واقع همدلی با افراد خانواده، فرق نمیکنه حالا با برادر با خواهر، در واقع داریم که وقتی یه جمعی در یه خانواده بشینن با هم گفتگوی صمیمی داشته باشن، ملائکه حضور پیدا میکنن و اینجا میشه محبت ملائکه. وقتی با هم میجنگند ملائکه فرار میکنن، مثلا در واقع داریم با صدای بلند وقتی با هم حرف بزنن ملائکه تا شعاع زیادی فرار میکنن، نمیتونن ببینن. زیارت معصومین علیهم السلام باعث نزول ملائکه میشه، بیان فضائل و مصائب آنها، حدیث کسا خوندن، روزه خوندن، ذکر مصائب در خانه مخصوصا، این باعث نزول ملائکه میشه. اینا امکاناتی است که خدا قرار داده که ما ایجاد بکنیم تا اینا بیان به کمکمون، شوق حرکت ایجاد بکنن. پرهیز از کارهایی که موجب فرار ملائکه میشه که در روایات زیاد داریم، موارد فراوانی است. حالا کارهایی که موجب فرار ملائکه میشه و باعث حضور شیاطین میشه، حالا موارد زیادی داره، من چند شرط دارم. یکی موسیقی مطرب، یکی نگهداری نجس در منزل، خصوصا شراب. اینکه حالا مثلا انسان حتی چیزی که نجاست ظاهری داره اینا هم در خونه نگه نداره یا زود اینا رو پاک بکنه، اینا خودش باعث نزول ملائکه و فرار شیاطین میشه، عکسش موجب فرار ملائکه میشه. خب نگهداری آلات و قمار در منزل، خصوصا شطرنج و اون چیزی که حالا البته با این نیت که این بازی قمار باش بشه، ولی با فتوا نداریم، یعنی به هر حال اونی که با نیت قماربازی یا آلاتی که برای قماربازی در منزل خریداری بشه و نگهداری بشه، اینو پاسور که دیگه قمار بودنش شکی درش هست، اینا موجب فرار ملائکه به حضور شیاطین میشه. فریاد زدن با صدای بلند، دعوا کردن، رابطه نامشروع و عمل شنیع زنا در خونه انجام میشه، اینا موجب فرار ملائکه و نزول شیاطین میشه. حالا مواردی از این قبیل، اینا چیزایی است که اگر ما بگیم به در واقع مردم که این چیزها باعث این میشه که ملائکه بیان و انرژی مثبت ایجاد بکنن، اون شوق حرکت در شما ایجاد میشه، اون موانع روانی رو میتونی به وسیله نزول ملائکه از زندگیت و از ذهنت برطرف بکنی. باز یک راه دیگری که برای اینا هست، کسی که میگن ما نمیتونیم، ما برامون سخته، ما نمیتونیم مثلا کاری شایسته انجام بدیم، خب یه راه آسان‌تر، یه راه آسان براشون قرار بدیم. اینو من خیلی تأکید دارم که دقت بفرمایید دوستان عزیز، خدای متعال برای ملائکه این راه آسان قرار داد، خدمت و احترام به اهل فضائل. این راهی که خدا برای ملائکه قرار داد در پیش روی ما هم هست. ما اگر نمیتونیم خودمون اهل فضائل باشیم، نمیتونی راستگو باشی، نمیتونی مثلا امین باشی، نمیتونی عفیف باشی، ولی حداقل اینه که خدمت کن. اگر انسان عفیفی، اگر انسان راستگویی، اهل فضیلتی دیدی، یه خدمت ولو کوچولو بهش بکن، احترامشو نگه دار حداقل. در روایت داریم گاهی خدا در قیامت فردی رو برای اینکه یه بار احترام گذاشته به یک عالمی، به یه اهل فضیلت، یه بار در مقابلش پا شده، خدا او رو میبره بهش. ببینید این راه‌های آسان برای رسیدن به خدا، از این ظرفیت‌ها غافل نشیم، چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدای متعال به ظرفیت‌های متفاوت انسان‌ها برای آسان شدن حرکت خیلی توجه داره. اینجوری نیست که از همه بخواد که همه مثلا اهل نماز شب باشن، همه سه بعد اول وقت به جماعت، نه. و اگر کسی این کارا رو نکرد حتما نمیره بهشت، حتما نمیره به لقاء الله نمیرسه. نخیر، خیلی خوب، بعضی این امکاناتو ندارن یا نمیتونن به هر دلیل. یه راه آسانی نشونش بدیم که آقا تو حداقل اینه که از این راه آسان استفاده بکن. بله، مثلا فرض کنید، من عرض کردم اینجا محضرتون که خدا به این ظرفیت توجه داره، اون کسی که در آمریکا متولد شده در یه جایی که هیچ امکانی برای رشد نبوده، بله، راهش مثل ما نیست. خدا از اون نمیخواد که آیت الله بشه، از اون نمیخواد که نماز شب بخونه، از اون نمیخواد که حداقل حالا کاری که ما میکنیم بکنه. اونجا نهایتاً بی خود من به خاطر تو فقط آدم نکشتم، اقتضا آدم کشی مثلا در تگزاس آمریکا زیاد بوده، ولی من در مقابل این خواسته و خواهش نفسم که در اونجا برای همه خیلی جدی بود، من در مقابل این ایستادم. خب خدا میگه آفرین، همین مقدار ایستادگی در مقابل نفست، همین که یک مثلا عمل زشت بیانی رو تو انجام ندادی، اون مقداری که با فطرتت میفهمیدی این بده و انجامش ندادی، همین کافیه، همین تو رو به من رسونده. ببینید این ظرفیت های متفاوت رو توجه کنیم و متناسب با ظرفیت افراد بهشون تکلیف بدیم. جو نمیشه که همه فکر کنن ما باید آیت الله العظما بشیم تا به خدا برسیم. نه، کسی هم که هیچ امکانی نداره بهش نشون بدیم که تو خیلی امکانات داری برای حرکت، خودش فکر میکنه چیزی نداره. لذا این نکته رو قبلا اصلا بازم تاکید میکنم، محاسبه خدا در روز قیامت محاسبه به این شکلی که خدا نسبت سود به سرمایه رو میسنجه، نه اینکه زیادی سرمایه رو ببینه یا زیادی سود رو. نه به زیادی سرمایه نمره میده خدا، نه به زیادی سود، نسبت سود به سرمایه ملاکه. بله، اون کسی که در غرب در یه خانواده که حالا حرام خور بودن، زنازاده بودن، نمیدونم آدم کش بودن، در اون خانواده هم یه کسی به دنیا بیاد، باز راه برای امکان برای رشدش وجود داره. وقت خدا از او اعمال زیاده نمیخواد. همین که در یه خانواده بودی، پدر قاتل، مادر نمیدونم جانی بلفطره، ولی تو مثلا مراقب بودی فقط قتل انجام ندادی، تو فقط اینطوری باش، این راه نجات توست. یه کسی مثلا میگه من توی خونه هستم که خب همه دارن کارهای خلاف جنگ، من فقط یه کار رو انجام، یک گناه کوچک رو به خاطر خدا من ترک کردم، اینو انجام نمیدم. یه گناه بزرگی رو که اونا دارن همه انجام میدن و کوچک میشمارن، من انجام نمیدم. گاهی باید به این شکل ما در مقابل افراد راه‌های آسان رو بیان بکنیم که ناامید نشن، که توجه به این امکان هم وجود داره. خب توجه به امکانات حرکت، خب یکی دوتا نیست امکانات حرکت. یکیش که عرض کردیم عوامل ماورایی، ملائکه و نیروهای ملکوتی. حالا ممکنه بگید بعضی این هم ندارن، ایمان به ملائکه ندارن. ظرفیت‌های متفاوت انسان‌ها رو دقت بکنیم، تکلیف متناسب با ظرفیتش براش بدیم. و نکته بعدی، نقش عوامل تربیتی و خانوادگی برای آسان شدن حرکت. ببینید این عوامل تربیتی هم خیلی مؤثرن. گاهی پدر و مادر، مربی، همسر، محیط و دوستان. یادتون بود حالا مثلا اگر میخوام برای یک کسی امکانی، ما هیچ امکانی برای او مثلا نمیتونیم ایجاد بکنیم، فرض کنید که هیچ کدوم از این امکانات رو نداره یا مثلا امکانش نیست ایجاد بشه، حداقل اینه که ما میتونیم مثلا رمان دوستش بگیم آقا اب نداره، تو نمیخواد، نمیتونی به هر دلیل، اما اشکال نداره، با من رفت آمد کن، من با دوست، منو به عنوان یکی از دوستات قبول کن. در حد دوست بودن میشه انسان تأثیر بذاره. حالا عوامل دیگر برای آسان شدن حرکت، اینا توضیح داره که پدر مادر چه کمکی میتونن بکنن، مربی چقدر میتونه کمک کار باشه، همسر چقدر، محیط چقدر، و ما اینا رو میتونیم در افراد تغییر بدیم ها. بله پدر مادر افراد رو نمیتونیم تغییر بدیم، ولی میتونیم مربیش باشیم، یه پدر دیگری باشیم براش، میتونیم در انتخاب همسر کمک کنیم، میتونیم در از محیط آلوده ورود به جای دیگه. بازم اگه هیچ کدوم از این نمیتونیم، به عنوان یه دوست اگر خودمون رو در زندگیش قرار بدیم که حالا این کوچکترین امکان است که میتونیم برای او ایجاد بکنیم، بله این هم مؤثر خواهد بود. نه همه با توضیحاتی که حالا داره، من دیگه مختصر عرض کردم فعلا عنوان تیتر فقط. خب این هم دقت بفرمایید که نکته دیگری که وجود داره این که عوامل محیطی خیلی تأثیر داره، این هم بیان بکنیم. عوامل دیگری که تأثیر داره، نقش تغذیه حلاله. بعضی میگن نمیدونیم چرا ما میخواییم مثلا حرکت بکنیم به سوی خدا، انگار سنگینیم، نمیتونیم، نمیشه، هرچی میریم دوباره عقب گرد میکنیم. یکی از چیزی که دخالت داره همین تغذیه است. تغذیه خیلی میتونه هم مانع بشه، هم میتونه عامل بشه برای حرکت. تغذیه حلال، اولا حلال باشه، ثانیا سالم باشه، طیب باشه، اینا در حرکت انسان به سوی خدا خیلی اثر میذاره. قرآن هم اشاره میفرماید که کلو طیبا و عملو صالحا. این آیه کلو طیبا و عملو صالحا داره به صورت صریح اشاره میکنه که اینکه عمل صالح، ببینید ریشش چیه، اکل طیبه. اگه اکل طیبات نباشه، عمل صالح هم سخته. توجه به این مسائل که ببینید تغذیه غذاهای حرام نقششون در سخت شدن حرکت چقدر زیاده. غذاهای صنعتی و آلوده به الکل و مواد نگهدارنده شیمیایی، این همه اثر میذاره. غذاهای غیر موافق طبع و غیر موافق با مزاج، اینا اثر میذاره. اینا هم توضیح بدیم خیلی از مردم گرفتار این مشکلات هستن. خیلی از مشکلات اخلاقی و روحی روانی که بعضیا دارن این به خاطر اینکه طبعشون به هم خورده، مزاجشون به هم خورده. غذاهایی میخورن که اون غذا در فیزیولوژیشون یه تأثیر داره و باعث میشه یه سری هورمون‌ها در وجودشون فعال بشه که اونا رو مثلا فرض کن بدبین بکنه یا دچار مثلا افراط در شهوت بکنه یا دچار مثلا طمع یا حرص بکنه یا دچار کینه بکنه. اینا رو امروز ثابت کردن ها، داستان مفصلی است، بحث‌های مفصلی است امروز که از آن دقت بکنن. خیلی از مشکلات اخلاقی یا سنگینی ما در حرکت زیبودا برمیگرده به تغذیه. خب و اما موانع روانی رو که عرض کردیم سه تا شو تقریبا مثل کلی عرض کردیم. حالا و چهارمیش که کیفیت حرکت رو هم نمیدیم، این جهل رو هم باید ما درمان بکنیم. و عرضم موضوعتون که دیگه من عرضم کنم دوستان عزیز میدونن که دیگه نیاز به بیانه، برای اینکه جهل به کیفیت حرکت درمان بشه اینه که حالا ما بیاییم چکار بکنیم. عرضم موضوعتون که راه حرکت رو بیان بکنیم که حالا عرض خواهیم کرد. خب که حالا این جهل توی مواسه بعدی برطرف میشه که چگونه حرکت کنیم، از کجا گام‌های عملیاتی برای درمان این قصه است، حالا عرض خواهیم کرد. خب اما بعد از رفع موانع روانی که عرض کردیم باید ایجاد انگیزه کنیم و تصمیم جدی در خودمون و در دیگران ایجاد کنیم برای حرکت. این ایجاد انگیزه بعد از رفع موانع روانی، یا اصلا اینجوری بگیم وقتی موانع روانی رفع بشه این انگیزه خود به خود ایجاد میشه. یک عامل کوچیک هم براش به وجود بیاد انگیزه منجر به تصمیم جدی برای حرکت میشه. خب حالا باید چه کار بکنیم؟ ببینید مقدمات و شرایط حرکت دومیش این ایجاد انگیزه است. که ایجاد انگیزه رو و تصمیم جدی رو با چی باید آغاز بکنیم؟ اولیش شعوره. ببینید این نکته خیلی مهمه که ما شعور خودمون رو و بعد شعور دیگرانی که میخوام کمکشون کنیم که حرکت کنن در مسیر، این شعور رو بیانگیزونیم یا بگیم که برانگیخته بکنیم، شعور رو برانگیخته کنیم. در واقع شعور چیه؟ شعور احساس خطر و احساس خسرانه. اون چیزی که من بهش رسیدم اینه که وقتی قرآن میفهمد که حالا شعور داشته باشید یا در واقع قوم میفهمد اکسان لایشعرون، خب این لایشعرون یعنی چی؟ یعنی احساس خطر نمی کنیم. شعور از شعر، یعنی شعر و شعور یعنی احساس. این شعوری که ما باید داشته باشیم این احساس خطر و خسران. اگر کسی احساس خطر نکند وقت تصمیم جدی برای حرکت نمیگیره. به عکس اگر کسی احساس خطر بکنه، مثلا الان شما نشستین در یه جمعی، در یه گروهی، اگه همینطور به اینا میگید خب بلند شید از این اتاق برید بیرون، برید حالا تو پناهگاه، اصلا تو پناهگاه امکانات زیادی هم هست، همه چی هست، خوردنی های خوب و ساده تفریح فرض کنید، اما باز میدید رغبت ندارن که حرکت بکنن، چطور باید یه انگیزه جدی ایجاد بکنید تا اینا حرکت بکنن؟ اگه اومدید توجه به خطر دادید، گفتید آقا اینجا الان بمبی است که تا چند دقیقه دیگه، چند ثانیه دیگه منفجر میشه. وقتی اون مخاطب شما احساس خطر کرد، احساس خسران کرد که الان اگه به اونم اینجا ضرر داده و کشته میشم، میدوه. ببینید تصمیم جدی میگیره برای حرکت، ایجاد انگیزه قوی ایجاد میشه درش، یه انگیزه قوی درش ایجاد میشه. دقیقاً فهمیدید؟ خب این اولین گام شعوره. لذا حالا ما اگر میخوایم تصمیم ایجاد بکنیم برای خودمون و برای دیگران، بعد از اینکه اون موانع روانی رو برداشتیم باید به این نکته توجه کنیم که این خود توجه به اینا همون رفع اون جهل است. درمان اون جهله چیه؟ اینی که یک توجه بکنیم که آقا بله این دنیا محدودیت هایی داره، فناء دنیا. امام صادق میفرماید ثلاثه لا ينبغي للعاقل ان ينساهن على كل حال، سه چیزی که هر انسان عاقل نباید فراموش بکنه در هیچ حالتی. یکی چیه؟ فناء الدنیا و تصریف الاحوال و الافات التي لا امان لها. بله این سه تا همیشه باید مد نظر انسان باشه که دنیا روزی تمام میشه، فانی میشه، من چند سال دیگه میخوام زندگی کنم؟ 100 سالم باشه بالاخره باید برم، 1000 سالم باشه باید برم. و تصریف الاحوال، دگرگونی تحول، دگرگونی اتفاقات، یا یعنی سرعت تحولات. سرعت تحولات خیلی زیاده در جهان. یه دفعه انسان الان سالمه، میفته فردا مریض میشه. سر شب سر تخت و تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. یک گردش چرخ نیلوفری، نه نادر به جامان و نه نادری. چقدر قدرتمندان و صاحب مکنتان زیادی که اینها با یک تحول کوچیک یک شبه زندگیشون زیر رو شد و فانی شدن. این احساس خطر و این احساس خسرانی که قرآن هم ولعصر ببینید ان الانسان لفی خسر، دقیقاً سم بفرمایید که سبک تربیتی حضرت حق هم همینجوریه. اول این احساس خسران رو دیگه باید انسان درک بکنه. ان الانسان لفی خسر، این دیگه دائما در خسران است. یه یخ فروشیه که در آفتاب گرم تابستان، حالا اینجا سرمایش داره. خسران با ضرر فرق میکنه دیگه. ضرر یعنی سود نبری، اما خسران یعنی سرمایه هم نابود بشه. وقتی این احساس خسران بود، بعد میگن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این احساس خسرانه اگه به وجود نیاد، انسان به سمت ایمان و عمل صالح نمیره. لذا ما اگه بخوام دست کسی رو بگیریم، از خودمون شروع کنیم به دیگران، اول باید این احساس خطره رو، این شعور رو در او تقویت بکنیم. حالا دیگه بحثای دیگر بماند. همینقدر بدانیم شعور چیه، یعنی اینکه ما بدانیم دنیا فانیه، زندگی تمام شدنیه. بی شعور کیه؟ اون کسی که فکر میکنه که به قول قرآن یحسب ان ماله اخلده، یمان میکنه که مال محدودش اون رو به بی‌نهایت میرسونه. بی شعور کسی است که فکر کنه مالش، عمرش، جمالش، همه اینا، همه جلوه‌های دنیا میتونه به ما اون بی‌نهایت رو بده و اون در واقع احساس لذت بی‌نهایت رو در ما تولید کنه. اینو باید ما هشدار بدیم، تذکر بدیم. دائما این با بیان اتفاق میفته ها. خب اگه این کارو کردیم و این احساس خطر رو تقویت کردیم و توجه دادیم مردم رو و دیگران رو، این شعور در واقع داریم تولید میکنیم. خب این شعور در واقع گام اوله. گام دوم تعقله. تعقل یعنی پیدا کردن راه نجات. حالا وقتی ما احساس خطر رو تولید کردیم با این نکات و نقطه ضعف‌هایی که برای دنیاست بیانشون کردیم، احساس خطر تولید شد، تعقل یعنی حالا بره دنبال پیدا کردن راه نجات. فکر کن ببین راه نجات چیه. این تعقل رو باید در خودش ایجاد بکنیم. ببینید این تعقل نمیتونه ما بگیم این رو تو مثلا خودت ایمان بیاری یا اعتقاد پیدا کن، نه، بگیم فکر کن ببین حالا برای اینکه از این خطر نجات پیدا کنی چه کار باید کرد. این ایجاد تعقل خیلی مهمه. یه مربی خوب، یه مولد خوب اینه که با بیان احساس خطره زمینه تعقل رو ایجاد کنه که خود مخاطب بره سراغ این که راه نجات رو پیدا کنه. که عقل معاد یعنی همین نیرویی که راه نجات و راه حرکت به سوی سعادت و بی‌نهایت رو به انسان نشون میده. که عقل معاد هم همینه. عقل ما او بده به رحمان و اکتوس به الجنان، که عاقل که اون کسی که راه نجات رو پیدا بکنه، اون کسی که دنبال این باشه که به اون لذت بی نهایته برسه، این عاقله. اون وقت بله مردم این عقل رو توجهش ندن و عقل معاش بیشتر توجه دادن. این تفاوته رو باید ما بگیم. بله اون عقل معاشه در واقع عقل نیست، تعبیر حضرت مکره، در واقع فنه. نگیم اگه مکرم، میگیم فنه. اما عقل معاد چیست؟ کی عاقله؟ اون کسی که راه نجات و راه رسیدن به بی نهایت رو پیدا بکنه. خب راه نجات هم چیست؟ یک راه عرض کردیم که اتصاف به صفات بی نهایت. یکی هم چیه؟ خدمت به انسانهایی که در این مسیرن. اتصال از طریق کسانی که متصل به بی نهایت هم. این هم باز دوباره بفرمایید چطور ایجاد میشه؟ از طریق این که ما عشق و محبت نسبت به افرادی که متصلند رو هم در خودمون تقویت کنیم هم در دیگران. که فرمود مثل و اهل بیتی که سفینت نوح، من رکبها نجا و من ترکها غرق. این راه است که پیامبر خدا نشون ما داده که بعد از شعور و تعقل، برای اینکه این انگیزه و تصمیم جدی برای حرکت ایجاد بشه چی نیازه؟ یک حلقه مفقودش اینجا عشقه. این عشقه بعد از احساس خطر، بعد از این که فهمیدیم راه نجاتی، حالا چطور در مسیر راه نجات قرار بگیریم؟ به وسیله همراهی و مودت با مقربان درگاه الهی. این عشق که ما را نجات میده، این عشق باید تولید بشه. یکی از تکالیف ما نسبت به جامعه این عشق رو نسبت به مقربان درگاه الهی، این عشق رو تولید بکنیم. این عشق که اومد، اون انگیزه و تصمیم جدی برای حرکت تولید میشه و بعد هم منجر به تعبد، که پذیرفتن نقشه راه میشه، منجر به تعبد میشه. که حالا بماند که من دیگه تا همینجا باز به همین مقدار در بحث مقدمات و شرایط بسنده کنم، بریم سراغ درس بعدی. چقدر فرصت داریم؟ هیچ. اگه فرصت نداریم، گام های عملیاتی میمونه در سه درس. اگر دوستان من بگم حالا با این سرعت هم دباز بشورم درسه تمام، بحث تمام میشه ولی تمام نشد، من خیلی از مواسه نگفتم. ولی اگر احساس میکنن دوستان که این گام های عملیاتی هم نیازه، من با کسب اجازه از مثلا دوستان، ما روز یک شنبه برنامه رو ضبط میکنیم برای اینکه بحثمون تمام بشه. حالا اگر دوستان خواستن تشویقن دیگه اجباری در کار نیست، اما این گام های عملیاتی هم شاید نکاتی برای عزیزان داشته باشه که من سعی میکنم مباحث کاربردی رو بگم. سه درس رو خلاصه میکنم یه درس، خیلی سریع تیترش رو فقط عرض بکنم. ان شاء الله حالا این تیتر هم مثل جرقه ای است که به ذهن دوستان وقتی بخوره، چون ذهن شما منبع انرژی، این جرقه میتونه اون انرژی ها رو انشاءالله صد چندان بکنه. بالاخره کار ما مثل همون مردم بزرگیم که جرقه زدن دیگه، یه کبریت، یه منبع مثلا باروت چقدر تولید انرژی میکنه. بله. حالا ما سعی میکنیم با تیترها فقط اون جرقه ها رو بزنیم تا انشاءالله در ذهن شما عزیزان نکاتی که نیاز هست چه برای زندگی خودمون، چه برای فرزندانمون، چه برای جامعه همون ایجاد بشه، انشاءالله گامی در این مسیر برداریم به خدمتی به جامعه دینی کرده باشیم. در حال سه درس مونده، درس گام های عملیاتی در سه درس که 10 گام رو بر اساس آنچه که در روایات و در کلمات بزرگان و در دستورات اخلاقی علما بوده، این همه رو من خلاصه کردم در 10 گام عملیاتی که حالا درمان اون جهل است. اون جهل رو چجوری درمان بکنیم، چجوری حرکت بکنیم، از انتخاب مسیر بگیر تا برسیم به آخرین گام که اون مبارزه با طاغوته، که چگونه با طاغوت مبارزه بکنیم، که ما تقریبا کل بحث رو تقدیم شما کرده باشیم. صلی الله علی محمد و آله طیبین.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله